أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. برنامه ما اینجور بود که روز چهارشنبه قبل از درس یه بحث اخلاقی داشتیم و این رو انتخاب کردیم که سبک زندگی اسلامی و کیفیت معاشرت انسان با دیگران سامنه کنیم. از نظر برنامه‌های اسلامی و وظایف دینی در این بحث کردیم و از ابتدا روابط پدر و فرزند، فرزند و پدر، مادر، از این شروع کردیم که با چه وظایفی، با چه نحو فرزند باید با پدر و مادر مرتبط باشد، پدر و مادر با فرزند، چه وقت فرزند عاق میشه، حتی گفتیم گاهی پدر و مادر عاق فرزند میشن، و همچنین بعد نسبت به برادر و خواهر و ارحام، راجع به صله رحم، اینم یه بحث دنبالش. از ارحام رفتیم بیرون نسبت به همسایگان، کیفیت ارتباط با همسایگان و اونایی که نزدیک با انسان هستن، بعد نسبت به برادران دینی، عرض کنم که اعمال سرور در قلب مؤمن یا قضاء حاجت مؤمن، این ارتباطاتی که میتوند انسان با برادران دینیش داشته باشد و وظایفی که هست، وقتی به هم میرسن سلام بکنن، مصافحه بکنن، این وظایف گفته شد. عرض کنم که خب ادامه پیدا کرد مفصل. حالا یه روایتی هست که به نظر میرسد روایت مفیدی است. حالا یادم نیست که اینو ما قبلا در حسن معاشرت با دیگران بحث کردیم یا نه، علی حال این چون مفید هست و تأثیرگذار اینو عرض میکنیم. در ضمن حدیثی از امام چهارم زین العابدین علیه السلام که خطاب باز به زهری، زهری شخصی است که اواخر عمرش آمد خدمت امام و علاقمند شد و موند خدمت امام سجاد و از اصحاب و قضایایی دارد با امام سجاد و روایاتی از ایشون نقل میکنه، از جمله این روایت. حالا مفصلم هست، ما بعضیشو نقل میکنیم که امام دستور میداد که با افرادی که شما برخورد میکنید چه جور باش برخورد بکنید. فرض شرطش هم اسلام نیست، به یک شخصی که شما برخورد کردید، مسلمان یا غیر مسلمان، چه جور برخورد کنیم باش، این دستور امام. فرمود یا زهری، اما علیک ان تجعل المسلمین، حالا ابتدا مسلمون ها، ان تجعل المسلمین منک به منزلت اهل بیتک، با هر مسلمانی آشناس یا غریبه است، دیدیدش تا حالا باش مانوس بودید یا نه، اهل وطن شماست یا اهل کشور دیگری است، چه مانعی دارد وقتی شما به یک مسلمان برخورد کردید اونو به منزل یکی از اهل بیت خودتون حسابش کنید. سه حالت دارد اون انسانی که شما بهش، مسلمانی که شما بهش برخورد کردید، یا بزرگتر از شماست از نظر سن، یا کوچکتر از شماست، یا همسنید، سنش حدود سن خود شماست، از این سه حال بیرون نیست. عرض کنم که اگر سنش بالاتر از شماست، امام فرمود او را به منزله پدر فرض کن، مثل اینکه پدر شماست. با پدر چه جور برخورد میکنید؟ چه جور معاشرت میکنید؟ چه جور احترام میگذارید؟ با این شخص مسلمان غریبه هم که سنش از شما بالاتره، به منزله پدر با او رفتار کن. اگر کوچیکتر از شماست، به منزله فرزند، مثل اینکه فرزند شماست. با فرزند چه جور برخورد میکنی؟ با اینم همونجور. اگر همسن شماست، سنش مطابق شماست، فرض کنید برادر شماست. این از این سه حالم بیرون نیست. اما علیک، چه می شود بر تو؟ ان تجعل المسلمین منک به منزلت اهل بیتک، فتجعل کبیرهم به منزلت والدک. اگر بزرگتره، فرض کن این پدر شماست، و تجعل صغیرهم به منزلت ولدک. اگر کوچکتر است از نظر سن، او را به منزله فرزند حساب کنید. و تجعل تربک، ترب یعنی همسال، و تجعل تربک به منزلت اخیک. اگر همسال، همسن، فرض کن برادر شماست، اون وقت فایها اولای تحب ان تظلم. اگر یا اینکه بهش برخورد کردیست به منزله پدره، یا به منزله فرزنده، یا برادر، به کدوم یکی از این سه تا شما آمادگی دارید ظلم کنید؟ آیا نسبت به پدر حاضرید اذیتش کنید، ناراحتش کنید، مثلا حد که حرمتش بکنید؟ آیا فرزند را حاضرید بهش ظلم کنید، اذیتش کنید؟ آیا با برادرتون حاضرید اذیتش کنید، غیبتش رو بکنید؟ برادر شماست. همین جور که با اونها روش برخورد را این جور قرار، دوستانه، مهربانه، با محبت، با مهربانی، با برخورد خوب برخورد میکنید، اینم همینجور باشه. و ایو فا ایوها اولای تحب ان تظلم، و ایوها اولای تحب ان تدعو علی. از این سه نفر، پدر، فرزند، برادر، کدوم حاضرید که علیهش حرفی بزنید، تهمتی بهش بزنید، اذیتش کنید؟ و ایوها اولای تحب ان تحت که ستره، کدوم یکی از این سه دسته را حاضرید که پردفدری بکنید، حتاکی بکنید، فحاشی بکنید، اذیتش بکنید؟ پس این یه دستور که با هر که برخورد کردید او را به این جور فرض کنید، پدر شماست، فرزند شماست. هر جور با فرزند برخورد میکنید، با اینی که باش برخورد کردید اینجور عمل کن. بعد امام یه تذکری میدن، فرمود ممکنه شیطان وسوسه کنه، نذارد شما اینجور عمل کنید. میاد میگه بابا این فرق بین تو و او، این سواد نداره، شما چندین سال درس خوندی، حوزه بودید، سمتی دارید، مقامی دارید، آبروی دارید، اون که اینجور نیست. وقت اونو مثل برادر حساب میکنی، به منزله پدر حساب. ممکنه شیطان حیله بکند وسوسه کند. و ان عرض لك ابلیس لعنه الله به ان لك فضلا على احد من اهل القبله. شما با یه نفر برخورد کردید و خودتون بهتر از او هستید، اما او رو به منزله برادر، به منزله فرزند حساب میکنید. شیطان میگه خیلی فرقی دارید شما با او. عرض کنم که به ان لك فضلا، میگه تو فضیلت داری، بالاتر از او هستی، اونو مثل برادر باش میخوای برخورد بکنی. اگر عرض لك ابلیس لعنه الله به ان لك فضلا على احد من اهل القبله ولو غیر مسلمه، فنظر، اینجور فکر بکن که باز همونجور عمل کنی از اون دستور قبلی که به منظره پدر و برادر و فرزند فرض کردیم تعدی نکنی. جواب شیطان را اینجور بده: انکان اکبر منک، اگر اینی که بهش برخورد کردی سنش بالاتره. شیطان میگه بابا اون کجا پدر شما باشد، این اصلا آبروی ندارد، مقامی ندارد، حیثیتی تو اجتماع نداره. فرمود بگو فقل قد سبقنی بالایمان. اینجور فکر کن که این آقا که سنش از من بالاتره قبل از من ایمان آورده، از سابقون، از سابقون، اینا مقربترن، نزدیکتر به خداست، قبل از من، چند سال قبل از من مسلمانه، ایمان آورده. والعمل صالح، بیش از من عمل صالح داره، 5 سال از من مثلا بزرگتره. خب 5 سال نماز بیش از من داره، 5 سال روزه بیش از من داره، یه عبادت هایی، ذکری، تلاوت قرآن، اعمالی کرده بیش از من، پس کفه اعمالش سنگین تر از منه، بیش از منه. اینجور فکر کن. فقل قد سبقنی بالایمان والعمل صالح فهو خیر من، پس او بهتر از منه. اینجور فکر کن. چرا اونو که شیطان میگه شما تو ذهن میاری؟ فکر کنید این سامانه کنم، عرض کنم که چون سنش بالاتره پس زودتر از من ایمان آورده و بیش از من عمل صالح داره، فهو خیر منی، پس این از من بهتر است. و انکان اصغر منک، اگر اینی که باش برخورد کردید کوچیکتر از شماست. اول امام فرمود اونو به منزله فرزند حساب کن. شیطان میاد به شما وسوسه میکند که بابا این بچه شما نیست، خیلی تفاوت داره با شما. این عرض کنم که آدم دروغگوییست، آدم فرض بفرمود که لاعبالیست، به فرزندی شما نمیخورد که فرض کنید فرزند من محبت بش بکنید. فرمود اینجور فکر کن: انکان اصغر من فقل قد سبقته بالمعاصی و الذنوب. بگه اون 5 سال از من کوچکتره، پس 5 سال من بیش از او گناه کردم. بالاخره انسان انسانی گناهکار، خبر داره از گناهان خودش. شما فکر کن که 5 سال که او کوچکتره، 5 سال گناه کمتر از شما داره. قد سبقته بالمعاصی و الذنوب، تو از او جلو افتادی، گناه بیشتر داری، معصیت بیشتر از او کردی. فهو خیرون منی، پس چون او گناهش کمتر از منه، از من بهتر. این دو. سومی، اگر همساله با شماست و انکان تربک، اونی که بهش برخورد کردید همسن شماست و امام اول فرمود اونو به منزله برادر حساب کن و رفتاری که با برادر میکنی با او بکن. شیطان وسوسه میکنه که این به منزله برادر شما نیست، این اهل عمل نیست، اهل چه نیست. فرمود اینجور فکر کن، به شیطان اینجور بگو، انا علا یقین من ذنبی. این آقایی که ما بهش برخورد کردیم همسال ماست، خود این شخص 40 سال دارد، اونم 40 سال دارد. فرض کنید که من یقیناً خودم تو این سال و عمری که داشتم گناهانی کردم، میدونم، یقین دارم گناهان خودم رو میشناسم، پس من علم و یقین دارم که گناهانی کردم، اما نسبت به او شک دارم، ندیدم گناه بکنه. بله ممکنه گناه کرده باشه، اما من که یقین ندارم. من یقین به گناه خودم دارم، نسبت به او شک دارم آیا اینقدر که من گناه کردم اونم گناه کرده یا نه. پس نباید من برای خاطر شکی که نسبت به او دارم از یقین خودم دست بردارم. من یقین دارم گناهکارم، معصیت کردم، اونو شک دارم. پس معامله عرض کنم که شک اگر بخوایم بکنیم باید اینجا یقین خودمون رو دست ازش بر نداریم. پس من یقین دارم که خودم گناهکارم، اونو شک دارم، پس او بهتر از من. پس در هر سه صورت، اول امام فرمود با هر انسانی، با هر مسلمانی برخورد کردی، اسلام میگه اینجور باش معاشرت کنید، برخورد کنید، اگر بزرگتر است مثل معامله که با پدر میکنید، کوچکتر به منزله فرزند فرض کنید و اونجور که با فرزندتون معاشرت میکنید با او، اگر مساوی است برادر. بعد یه هشداری دادن، ممکنه شیطان نگذاره، وسوسه میکنه، میگه شما بهتر از او هستی، این راه دوم رو امام برای پاسخ به شیطان. اگر بزرگتره از شماست، بگو عملش بیشتره، عبادت بیشتر کرده، پس بهتر از من. کوچیکتره بگی گناه کمتر داره، من بیش از او گناه کردم. اگر چنانچه همساله، میگه من گناه های خودم رو یقین دارم، او رو شک دارم. یه دستور دیگر در ذیل امام به زهری میفرمود، امام سجاد، و ان رأیت المسلمین یعظمونک، اگر میبینی که به مسلمان ها که میرسی، تو مجلسشون وارد میشی، همه سر تا پا بلند میشن، احترام میذارن، سلام میکنن، تعظیم میکنن، اگر میبینی مردم تو رو یه احترام و شأنی برات قائلن، ان رأیت المسلمین یعظمونک، تو رو عظیم میدونن، محترم میشمارن، یوقرونک، توقیر، تکریم میکنن از شما، احترام میگذارن، یبجلونک، فقل، خیلی خودتو نگیر، مغرور نشو. وقتی دیدی مردم به تو احترام میگذارن، بگو هازا فضلون اخذو به، چه مردم خوبی هستن، چه دارای فضیلتن، اینا یه فضلی از مردم بدون، چه افراد خوبی، چه افراد صالحی، چه افراد متدینی، افراد با خدایی که به من احترام میذارن، یه فضلی برای اونها بدون این عمل رو، نه برای خودت. چه افراد خوبی هستن، نه من چه آدم خوبیم. قل هذا فضل اخذوا به و ان رأیت منهم جفاء، اگر دیدی که اذیت میکنن، آزاری بهت میرسونن، فقل هذا لذنب احدثته، این برای خاطر گناهی است که من کردم، شاید اینا فهمیدن من ارتباطم با خدا خیلی عرض کنم که محترمانه نیست، اطاعت نمی کنم، اینا اینجور عمل می کنن. پس اگر دیدی مردم احترام می زارن، تجلیل می کنن، اینا یه فضلی برای مردم بدون، نه برای خودت. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله خونساری، استاد احمد خونساری در تهران بودن، خب مرد واقعا هم عالم بود و هم زاهد. یکی از آیون تهران او توی جلسه داشتیم چند سال قبلن مال قبل در زمان حیات ایشون بود، گفت که ایشون یه خانومی داره تو منزل، خیلی اذیتش میکنه، حتی فحاشی میکنه بهشون، به مرحوم استاد احمد خونساری، گفت فحاشی میکنه، اذیت میکنه. اون آقا تعبیر میکرد غذا درست میکنه، اول مثلا اگر آب گوشته گوشتای لخمشو خودش میخوره، آبشو میاره مثلا جلویش. گفت یه دفعه بالاخره ما بهشون تذکر دادیم که آقا این اذیت میکنه به شما، فحاشی میکنه، ناراحتتون، و اینو طلاقش بدید، این اختیارش با شما. گفت مرحوم آقای خونساری، گفتشون فرمودن نه، این وجودش تو منزل برای من لازمه، برای اینکه من میام مثلا میام مسجد برای نماز، تو بازار خب مردم احترام میذارن، دست میبوسن، با چه احترام و تجلیلی، یه خورده یه حالت غروری به نفس من راه پیدا میکنه، وارد خون میشم، مصادفه با فحاشی های این میشم، از اون حال غرور میام پایین، میگم خب اینم اینجور با من عمل میکنه. خلاصه میگفت قبول نکردن که این رو طلاق بدن، گفتن وجودش تو منزل برای من لازمه، برای اینکه وقتی من میام یه حالت غرور مردم احترام و تجلیل و دستبوسی و اینا، وقتی میام این فحاشی میکنه، توهین میکنه، یه قدری اون حالت غرور میاد پایین. این همین است که امام فرمود وقتی دیدی تجلیل میکنن، در تو نباید تأثیر بگذارد که خوبی منه، میگو هازا فضل منهم اخذوا، اینا همچه فضلی دارن، چه همچه فضیلتی، چه مردم خوبی، اما اگر اذیتت کردن، بگو شاید من یه گناهی کردم، یه کاری کردم که اینا. اون وقت فرمود امام زین العابدین در ذیل روایت، فانک اذا فعلت ذلک، اگر اون افراد رو به منزله پدر و برادر و فرزند خود حساب کن، و اگر دیدی احترامت بگذارن، اینجور فکر کن، جواب شیطان رو اینجور بده، اذا فعلت ذلک سهل الله علیک عیشک، این به نفع خودت، زندگیت آراحت میشه، یه زندگی آرام و راحتی پیدا میکنی، وقتی به مردم میرسی اینجور با احترام باشون عمل میکنی، در مقابل اونام عمل محترمانه میکنن، اگر کسی بدی کرد شما نسبت به او خوبی میکنی، اونم قهرن شرمنده میشه، دیگه نمیکنه، ادامه نمیده. فرمود اذا فعلت ذلک سهل الله علیک عیشک و کسر اصدقائک، رفقا دوستانت زیاد میشن، مردم شوق پیدا میکنن بیان با شما رفیق بشن، و قل اعدائک، اینجور رفتار دشمنان دو کم میکنه، و فرحت بما یکون من برهم، اونام با شما نیکی خوبی میکنن، خوشحال میشی، اربلم تأسف علی ما یکون من جفای، اگر کسی هم باز بدی کرد متاسف نشو. این دستور العمل معاشرت با دیگران، با قریب و آشنا و قریبه و همشهری و اهل وطن دیار، که با هر که برخورد میکنیم اینجور، این خیلی دستور العمل جامعی است. در احتجاج تبرسی، مرحوم تبرسی جلد 2 صفحه 52، این رو از امام زین العابدین علیه السلام نقل میکنه. بعدم فرمود که هر کس، بعدم فرمود عرض کنم که ان ارضک لا ابلیس لعنه الله بان لك فضلا على احد من اهل القبله، با هر مسلمان، بله هر مسلمانی، گفت تو بهتر از اونی، هر کی میخواد باشد، شما اینجور حساب. این یک روایت که روایت جامعه خوبی است، انشاءالله دستور کار عملی خودمون باشد. خب بحث ما این بود که در معنای ولایت، از نظر لغت گفتیم معناش یعنی سرپرستی، استیلا، تکفل امر افراد دیگر یا اجتماع، این معناش در لغت. به معنای محبت هم اومده، ولی کن در نوعاً در قرآن و روایات و کلمات فقها ها در این معنای دوم استعمال شد. نقل کردیم از آیات قرآن الله ولی المؤمنین، انما ولی کمولا، همش به همین معنا استعمال شد. در روایات همون روایت خوندیم که بنی الاسلام علی خمسه، الولایه، ما گفتیم مراد از ولایت همین یعنی تولی امر، متصدی امر بودن، سرپرستی کردن، نه به معنای محبت. و همچنین عرض کنم که اون ولایت که در کلمات فقها در کتب فقهی استعمال شده به همین معناست. شاید اصلا در کتب فقهی ما پیدا نکنیم موردی، یا خیلی نادر، که ولایت به معنای محبت استعمال شده باشه. هر جو استعمال کردن، وقتی انسان سیر بکند در کتب فقهی، شما عرض کنم که جواهر رو ملاحظه کنید، شرایع رو ملاحظه کنید، حتی عروه که مسائل فتوایی است ملاحظه کنید، هر جو ولایت استعمال شده در همین معناست. در کتاب القضا، ولایت قاضی، عرض کنم که وقتی بحث میشه که قاضی ولایت بر قضا داره، حاکم میتوند قاضی باشد، قضاوت کند، ولایت داره بر قضا، منادش همین معناست. این معنا در بحث قضا، عرض کنم که ولایت قاضی است، ولایت حاکم است. در حدود، در اجراء حدود میگن ولایت داره حاکم. این معنای ولایتش محبت نیست، به معنای همین تصدی امر، تصدی اجراء حدود، اجراء تعزیرات. یا حتی مثلا میفرماد که قاضی ولایت دارد که مرعی که شوهرش غایب شده به غیبت طولانی، ولایت دارد بر طلاق، او میتونه طلاقش بده. ولایت قاضی بر طلاق، علی رغم اینکه زوج نیست، طلاق به ید زوجه، اما زوج نیست، اما مصلحت اقتضا میکند براش از این در مشقت قرار گرفته در طول زمانی که شوهر نیست، خب اینجا قاضی طلاق میده. این معنای طلاق، ولایت بر طلاق، یعنی تصدی امر، تولی این امر طلاق به دست اوست. در اوائل انقلاب بود، ما در شورای عالی قضایی بودیم، یه قضیه پیش اومد که یک خانمی نامه به من نوشته بود، ظاهرن مال آبادان و اونجاها بود، نامه نوشته بود که شوهر من اذیت میکنه و طلاقم نمیده و من آمادگی دارم، حاضر شدم تمام مهرمو ببخشم که مرا طلاق بده، که از تحت اذیتش برم بیرون و طلاق نمیده. حالا اخیراً اون وقت نوشته بود میگه اینم چند 3 میلیون به من بده تا طلاقت بده. این مهرشو بخشیده، طلاق نمیده، میگه 3 میلیون بده تا من طلاقت بدم. این نامه رو به ما نوشته بود، ما با قاضیش صحبت کردیم، اونا هم همین رو قبول کردن، گفتن خیلی اذیت میکنه. من خدمت امام عرض کردم رضوان الله تعالی، گفتم یه همچه مسئلهی پیش اومده، شوهریست اذیت میکنه، آزار و ناراحتی برای زن درست میکنه و حاضره به طلاقم نیست، نه تنها او حاضر مهرشو ببخشه، این میگه 3 میلیون، اون وقت 3 میلیون خیلی بود، 3 میلیون گفته بده تا طلاقت بدم. آیا قاضی حاکم میتونه طلاق بده؟ امام فرمود بله، فرمود حاکم میتونه طلاق بده. و ما این رو عمل کردیم، به اون قاضی اونجا دستور دادیم که این پرونده رو بفرست تهران، و فرستاد تهران، و خلاصه با جمعی که بودیم اینا اون صیغه طلاق رو آیون خوندن و این زن رو مطلقه کردن، طلاق تمام شد. و بهش اونجا از طرف دستگاه قضایی به اون شوهر ابلاغ شد که شوهرت خانم شما مطلق است، یه کاریش نده. بعد از نمیدونم چند سال، 10 سال شاید بیشتر گذشته بود، یه وقت من عمل باز قلب کردم تو بیمارستان تهران، بیمارستان دی، بستری بودم. اون شوهر اومده بود به سراغ ما که شما اذیت کردید به من، ظلم کردید. گفتیم چه ظلمی کردید؟ بله شما قاضی بودید، نم شما تو دیوان تو شورای عالی قضایی، یه چه ظلمی بالاتر از این؟ زن من رو بدون اذن من، بدون اجازه من طلاق دادید، زندگی منو متلاشی کردید. خیلی با ناراحتی که به من ظلم کردی بعد از 10 سال یا بیشتر. من همینو بهش گفتم، گفتم شما اذیتی که به اون میکردی و توجه نداری، چه ظلم و جنایتی به اون میکردی، چقدر التماس به تو میکرد که طلاقم بده، حتی حاضر شد تمام مهرشو ببخشه، تو گفتی اینقدر پول بده، میخواستی پول ازش بگیری. و گفتم من خدمت امام عرض کردم به دستور امام این طلاق جاری شد و اگه ظلم است امام به تو ظلم کرده، نه من. علی حال این در اون وقت هم عملی شدیم که قضا، قاضی، حاکم حق دارد زن رو بدون رضایت شوهر، بدون اذن شوهر طلاق بده، راحتش بکن. یه وقت هم خدمت آیت الله عظما مرحوم آقای گلپایگانی من مسئله رو باز سوال کردم، راجع به این جهت بود که زوج غائبه نیست، این حالا اذیت میکرد، اونجایی که شوهر رفته خبری ازش نیست، سالها نیست خبری ندارد، زنم بدون نفقه مونده، اینا چکار کنیم؟ باز مرحوم آقای گلپایگانی گفتن در اینجا قاضی میتوند طلاق بده، در صورتی که زوج غائبه، خبری ازش نیست، نمیدونن زنده است مرده است چجوره، ولی زن در مضیقه است از نظر این نفقه، از نظر معیشت، میتونن طلاق بدن، این آزاد بشه مثلا بره شوهر. علی حال اینا در کتب فقهی ما داریم، ولایت قاضی بر طلاق، اینا همش ولایتی که در کتب فقهی در ابواب مختلف، حتی در مثل عرض کنم که بحث میت، شخصی مرده و ولیش نیست، ولی نداره، اینجا میگن حاکم ولی اوست، میتوند اجازه کفن و دفن و غسل و اینا بده. ولایتی که اینجا حاکم بر این میت پیدا میکند که ولی کی الان نداره بالفعل، این همون ولایت. این جور ولایت ها در کتب فقهی ما کثیر داریم و همش به همین معناست. فتلخص من جمیع ذلک، این که ولایت به معنای محبت، به معنای نصرت، یاری کردن اومده، ولی به این معنا غالب است، به معنای تولی امر، زمام امر به دست اوست، من قام به الامر، متکفل کاره. به این معنا عرض کنم که در قرآن هم، در لغت هست، در قرآن، در روایات، در کلمات فقها ها، و مقصود از ولایت فقیه هم این معناست که معنای غالب لفظ ولایته. ولایت فقیه یعنی فقیه متصدی امر، متولی امر یک مملکت، یک کشور، یک نظام میشه، اختیار با اوست. و این ولایتی که برای فقیه ما قائلیم، ولایت به معنای سرپرستی. این یه مطلب راجع به اینجا گفتیم. از جهاتی بحث میشه، یکیش راجع به معنای ولایت بود، جهت دوم در اقسام ولایت. ولایت علی قسمین، حداقل یک ولایت تکوینی داریم و یک ولایت تشریعی داریم، پس دو قسم ولایت. ولایت تکوینی یعنی ولایت، یعنی اختیار داری در تصرف در امور، ولایت بر تصرف در اعیان خارجی، در امور تکوینی، در موجودات خارجی تصرف میکنه. این یه جور ولایته. هر انسانی در حد این ولایت رو دارد. شما میتونید عرض کنم که در موجودات، در اعیان خارجیه، یه چیزی از یه جا بر میدارید میذارید یه طرف دیگه، این تصرف در روز و این تصرف هم شما ولایت دارید، میتونید این کار رو بکنید. عرض کنم که ماشینی خریدید، میتونید سوارش روشن کنید، سوارش برید، در یه جای پارک میکنید، نمیدونه، از اینجور تصرفات، جا به جا کردن اشیا در موجودات خارجی انسان تصرف میکنه. حتی در اعضا و جوارح خودش این ولایت تکوینی است. من نسبت به دست خودم، به پای خودم، چشم و گوش خودم ولایت دارم، اونا تحت فرمان من هستن، به دستم دستور میدم این کارا بکن، میرد میگیرد، رد میکند، میگیره، اخذ و رد که دست انجام میده، این به فرمان خود انسان. ولایت بر پا دارم، بهش دستور میدم برو، را میره، وایسا وای میسد، به چشمم ببین، میبیند، هم بگذار هم میگذار. این ولایت بر اعضا و جواره، حتی بر قوای باطنی، مثل عرض کنم که درک و شهوت و غضب و اینها به اختیار خود انسان. پس این رو میگیم ولایت تکوینی، صحت تصرف در اعیان خارجیه در تکوین. ولایت تشریعی یعنی صحت، عرض کنم که تصرف در قانون، قانونگذاری، در تشریع قانونگذاری کردن، این ولایت تشریعی است. این ولایت رو عرض کنم که ائمه ما همه داشتن، هم ولایت تکوینی هم ولایت تشریعی. عرض کنم که ائمه ما داشتن، حتی مؤمنین داشتن. این تصرف ولایت تکوینی که انسان قدرت دارد در موجودات خارجی، اعیان خارجی تصرف کند، جا به جا کند، تغییر بدهد، این ما ولایت داریم. اما این ولایتی است که، قدرتی است که خدا به انسان داده، ولایتی است که تفویض از طرف خدای متعال است، با حول و قوه الهی من این تصرفات رو انجام میدم. خداوند میتونه این قدرت رو از من بگیره. میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، به حول و قوه الهی است انسان این تصرفات رو میکند، انجام میده. اون وقت هرچه عرض کنم که ارتباط انسان به خدا نزدیکتر، انسان پیش خدا مقربتر باشه، این ولایت رو خدا به تصرف در موجودات بیشتر بشه. در حد عادیش همین است که ما اینجا برمیداریم جا به جاش میکنیم، از اینجا میذاریم اون طرف، از اون طرف یه لیوان رو گذاشته برمیداریم میذاریم تو تاخچه. این حد اقله. اما یه ولایت هایی تصرف در موجودات میتونیم یه چیزی تغییرش بدیم. اینا داشتن بزرگ، اون اینکه ارتباطش به خدا قوی تر، انسش به خدا بیشتر، مقرب اندالله باشد، او میتوند یک تصرفات حیرت آور انجام بده. چه معجزات انبیا از همین قبیله. عرض کنم که تصرف در موجودات میکردن به فضل الهی، به قدرت الهی، با تفویض ولایتی که خدا بهشون داده، نه تنها انبیا، غیر انبیا هم یه همچه تصرفات در موجودات میکردن، مثل قضیه اون عاصف برخیا که مأمور از طرف حضرت سلیمان بود. حضرت سلیمان فرمود کی است که تخت بلقیس رو بیارد اینجا؟ بلند شد گفت من. عرض کنم که قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، قبل از این که چشمتو به هم بگذاری من تخت رو حاضر میکنم. این چه قدرتیست؟ پیغمبرم نبود، امامم نبود. حالا این بحثو در ولایت تکوینی و تشریعی انشاءالله ادامه میدیم. و صلی الله علیه و سلم.